أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر، فالظاهر أن الدليل المتقدم في الجامع وهو ترجيح التأبد بالصدور على أصالة الظهور غير جار هنا. در درس گذشته گفتیم که اگر دو تا دلیلی داشته باشیم متعارض با هم دیگه، سه جور تصور میشه. یکی این که جمع بین اونها و به عبارت دیگه رفع تعارض محقق میشود به تصرف در هر دو دلیل، که همون مثال معروف عمل العذرت سحتان و لا بعثب بیع العذره رو براش بیان کردیم. و گاهی هست که ترافی بین دو تا دلیل برداشته میشه به واسطه تصرفی احدهما المعین، یکی از اونها که معین هست اگر ظاهرش توجیه بشه بین دو تا دلیل جمع صورت گرفته است و منافات از بین میره. در این صورت مثال زدیم برای این صورت به موردی آن مخاص مطلق مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم، که با تصرف در اکرم العلماء و این که بگیم مقصود از علما غیر فساق هستند، بین دو تا دلیل رفع تعارض میشه. علاوه بر این مثال دیگری هم زدیم که از باب تعارض به تباین باشه، مثل ترک و غسل الجمعه موجب لدخول النار و ینبغی غسل الجمعه. اینجا همینطوره، اولی قابل تصرف نیست اما ینبغی غسل الجمعه رو حمل میکنیم بر ذات مطلوبیت، تعارض بین دو تا دلیل رفت. قسم سوم این بود که توقف داشت جمع بین دو تا دلیل به تصرف در احدهما لا به عینه. برای این هم می توانیم از عام و خاص منوج و هم از تباین و هم از عام و خاص مطلق مثال بزنیم. مثالی که میتونیم از تباین بزنیم در خود کتاب مذکوره، مثل اغتسل یوم الجمعه و ینبغی غسل الجمعه. مثال عام و خاص منبج هم مثل این است که بگیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق. مثال عام و خاص مطلق نصف این است که بگیم اکرم العلماء و ینبغی اکرام الاصولیین. در این قسم سوم ما مثالی رو به عرایض دیروز اضافه میکنیم و میگیم که در قسم سوم هم میتوانیم از عموم خصوص منوج، هم عموم خصوص مطلق و هم از تباین مثال داشته باشیم. به هر حال در این قسم سوم که تصرف در احد و دلیلن و رفع ید از ظاهر احد و دلیلن موجب حل مشکل ناهماهنگی دو تا دلیل میشه، در چنین مواردی چه باید؟ چون دیروز گفته بودیم که همین موارد خودش دو دسته میشه، یعنی همین قسم سوم خودش دو دسته میشه، یه وقت دو تا دلیل هر دو ظاهره اینه، مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، یا مثل اکرم مثل اغتسل یوم الجمعه و ینبغی غسل الجمعه. هیچ کدام ظهورشون بر دیگری ترجیح نداره. و هاکذا مثل اکرم العلماء و ینبغی اکرام الاصولیین. به نظر میرسه اینم همینجوره، این دوتا هیچ کدام ظهورشون بر دیگری برتری نداره، هر دو ظاهر. اما اگر یکی از هر بود و دیگری ظاهر، مثل این که یه دلیل میگه اکرم العلماء، ببخشید، مثل این که بله یه دلیل میگه اکرم العلماء، دلیل دیگه میگه لا تکرم الفاسق، و اکرم کل عالمه ولا تکرم الفاسق. بنابر اون نظری که میگه، حالا بحثی است در اصول که شمول عام و افراد خودش ابهر از شمول مطلق بر افراد خودش. اکرم العلماء علماء بر افرادش شمولش ابهر تا کلمه فاسق بر افراد خودش، گرچه هر دو شمول دارد. در حال ما گفته بودیم در اون قسم دوم که تصرف در عهدهم المعین است، اون قسم دوم داخل در متعارضین نیستند و قسم اول که تصرف در هر دو دلیل رفع تعارض رو میکنه، اونجا داخل در متعارضین هستند. اینو گفته بودیم. به عبارت دیگه شکی نیست از دیدگاه مرحوم شیخ که اونجا که رفع تعارض به تصرف در هر دو دلیله، باید به سراغ اخبار ترجیح بریم و شکی نیست در اونجا که حل تعارض به تصرف در احد ادله است، احد دلیلین است به طور معین، شکی نیست که اینجا اصلا متعارضن و به هیچ وجه مسراغ ادله باب تعادل، یعنی علاج تعارض، اخبار علاج تعارض نمی‌بینی. این قسم سوم که تصرف در احد و هما لا به عینه حل تعارض میکنه، اینجا آیا داخل میشن در اخبار متعارضن، داخل در مقبوله عمر ابن حنظله و ماننده این هستن تا به مرجحات و در نهایت به تأخیر عمل کنیم یا نه. شیخ فرمود این قسم سوم خودش دو بخش میشه، اون بخشیش که یکی ازهره و دیگری ظاهر، مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفاسق. اینجا درست است که حکومت به معنای دقیقش از نظر دقت وجود نداره، اما عرف در چنین مواردی رفتار حاکم و محکوم انجام میده، یعنی تعبد به صدور اظهر میکنه و از تعبد به صدور اظهر کأنه دلالت اظهر معلوم میشه. وقتی دلالت اظهر معلوم شد، شک از بین میره و نوبت به اصالت و ظهور در ظاهر نمیرسه. همون دو که در باب نفس اینجور بود، با تعبد به دلیلی که دلالتش تثبوت، ما مراد شارع را، مراد مولا را بهش علم پیدا می کردیم، و وقتی که به مراد مولا علم پیدا کردی، دیگه نوبته، دیگه نوبت به این نمی رسد که ما بخواهیم توقف کنیم داخل اخبار علاجیه بشیم. هیچ، بلا فاصله به مدلول نفس اخذ میکنیم عالم حساب میشیم و در نتیجه نوبت به شک نمیرسه تا اصالت و ظهور بگه در موارد شک به ظاهر اخذ کنیم. با توجه به این حرفا که زدیم، پس روشن شد در نفس و ظاهر ما چطور وارد اخبار علاجیه نمیشیم، در اظهر و ظاهر هم وارد اخبار علاجیه نمیشیم. خلاصه حکومت به دید عرفی در اظهر و ظاهر هم هست، همون حکومتی که به دید عقلی در نفس و ظاهر بود. به عبارت دیگه، قرینیت عقلیه در تقدیم نفس بر ظاهر بود، نفس قرینه عقلیه میشد بر تصرف در ظاهر، از هر هم قرینه عرفیه میشه بر تصرف در ظاهر. بنابراین تحیری نیست تا به اخبار متعارض، یعنی به ادله ترجیح مراجعه کنی. بحث ما در این جلسه از اینجا شروع میشه که در اون بخش دوم از قسم سوم، یعنی اونجا این که دو تا دلیل هر دو ظاهر هستند و تصرف در احد هما مشکل ما رو حل میکنه، مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، مثل اغتسل غسل الجمعه و ینبغی غسل الجمعه، که تصرف در احد هما موجب میشه که تعارض برداشته بشه و هیچ کدام بر دیگه ظاهر و اظهر نیستن. حتی به نظرم میرسد که مثال اکرم العلماء و ینبغی اکرام الاصولیین هم از همین قبیله، یعنی هر دو رو ظاهرن به نظر میرسند، دو تا ظاهرینی هستن که با تصرف در احد هما رفع تعارض میشه. در این گونه مثال ها ما باید چه کار کنیم؟ آیا اینها داخل اخبار علاجیه میشن یا داخل اخبار علاجیه نمیشن؟ به عبارت دیگه، اینها داخل متعارضین هستن، متعارضینی که بخوایم احکام متعارضن رو بهشون بار کنیم یا نیستند. تعارض مستقر در اینها وجود داره که موضوع اخبار ترجیح، یا در اینها تعارض مستقر و تحیر وجود نداره. مرحوم شیخ می فرماید که اون دلیلی که ما برای تقدیم از هر بر ظاهر و نفس بر ظاهر آوردیم، اون دلیل اینجا جاری نمیشه. وجهی نداره اینجا ما بخواهیم حرفی رو که اونجا زدیم بزنیم، اونجا به خاطر اون قرینیت عقلیه یا قرینیت عرفیه تعبد به صدور را مقدم میکردیم بر اصالت و ظهور، یعنی تعبد به صدور در یکی را بر تعبد به ظهور در دیگری، تعبد به صدور اظهر یا نفس را بر تعبد به صدور به ظهور، بله تعبد به ظهور ظاهر مقدم میکردیم دیگه به خاطر اون قرینه عقلیه یا عرفیه. اما در اینجا نوبت به اون حرف نمیرسه، تقدیم اینجا معنا نداره به این معنا، چون تقدیم معناش اینه که به هر دو دلیل از نظر سند عقل کنیم دیگه، همون دو که در نفس و ظاهر سند هر دو رو میگیریم، از هر و ظاهر سند هر دو رو میگیریم. اینجا هم سند هر دو رو اگه بخواییم بگیریم، بگیم دیل تعبد به صدور سند هر دو رو شامل میشه، باید تو دلالت ها دستکاری کرد. خب با توجه به این که دست برداشت یکی از دو ظهور مشکل ما رو حل میکنه، ما سر دو راهی میمانیم که دست از کدوم ظهور برداریم. معین نیست که دست از کدوم برداریم. وقتی سر دو راهی ماندیم که کدام یک از دو ظهور رو برداریم، خب ما با دو تا مبنای اصولی مواجه میشیم. یه مبنا که میگه این هر دو تا دلیل تساقط میکنن و شما به اصل موافق لعهده ما عمل کن. یه مبنا میگه نه، این دو تا دلیل با هم تساقط نمی کنن به اصل موافق لعهده ما، بلکه به یکی از این دو اصالت و ظهورها اخیراً عمل کن. این دو تا مبنا ناشی از اون بحث کلی علم اصول شده که آیا امارات که از جمله اونها اصول لفظیه هم هست، حجیتشون از باب طریقیت هست یا از باب سببیته. اگر ما بگیم حجیتشون از باب طریقیته، باید بگیم دوتا اصالت و ظهور با هم دیگه تعارض میکنن، چون هیچ کدام بر دیگری تأثیر ندارن، واقع یکیست که بر ما معلوم نیست، لذا مجبوریم به هیچ کدام عمل نکنیم، به اصل عملی عمل کنیم. البته اینجا که میگیم اصل عملی موافق لعهده ما، نکتهش این هستش که موافقت، چون که بالاخره این دوتا دلیل فرض این است که هر دوتا صادر شدن، وقتی هر دوتا صادر شدن آنچه که واقع هست مدلول یکی از این دوتا، یه چیزی خارج از مدلول اینها نمیتواند واقع باشه. لذا این است که میگیم به اصل عملی عمل میکنی، یه اصل عملی که موافق یکی از این دوتا باشه. اگر اصل عملی موافق هیچ کدام از این دوتا نباشه، اونجا عقل به ما میگه تو مخیر هستی. یعنی مثلا فرض فرمید که یکی از اینها داله بر وجود باشه، یکیش داله بر حرمته، اصل عملی نه با وجود نه با حرمته، با هیچ کدام از این خادیه تمران عقل میشه بین وجود و حرمت، تخییر عقلی میاد. به هر حال در یک مبنا که مبنای صحیح هست باید بگیم هر دو دلیل تساقط کنند در اصل موافق لحده ما عمل میکنیم، با یک مبنا که مبنای غیر صحیح و قائل به این هستش که دو تا دلیل قائل به این هستش که حجیت امامت از باب فعلیته، میگه این دو تا اصل لفظی یکیشون که الان برات مشخص نیست باید اخذ بشه. چرا؟ به خاطر اینکه در هر دوتا مصلحته، تو هر دو رو نمیتونی درک کنی، اون یکیشو میتونی درک کنی، پس مخیری که مصلحت یکیشو درک کنی. پس اگر ما بین دو تا دلیل بخواهیم جمع کنیم سند هر دو را بگیریم و در نتیجه به ظهور یکی لا به عینه بخواهیم به خاطر جمع کردن عمل کنیم، آخر با این جمع کردن ما چه نتیجه میبریم؟ نتیجه این است که بالاخره باید یا به اصل موافق لحد و ما عمل کنیم یا به احد و ظهورن تخییرن. خب این هر دوتا یک معنا داره و اون معناش داره که بالاخره یکی از این دوتا دلیل رو ترک کردیم، ما به یکی از دوتا دلیل، اگر به اصل عملی موافق به احد و ما عمل کنیم به یکی از دوتا دلیل عمل کردیم، اگر هم که خب تخییرن به احد و دلیلن عمل کنیم بازم به یه دلیل عمل کردیم. پس اگر اینجا بخواهیم بگیم دلیل تعبد به صدور هر دو رو شامل میشه و ما باید هر دو رو با هم جمع کنیم، نتیجهش اخذ به چیه؟ به احد و دلیلینه. خب اخذ به احد و دلیلین دلالتن و سندن همون هر چیزی که قائل به عدم جمع میده، اونی که میگفت در این موارد ما قائل به جمع میستیم، گفتیم گفت یک سند رو تحت کن و دلالتش هم نتیجه تر میشد، پس به یک روایت عمل میکرد دلالتن و سندن. پس اینجا جمع بین دو تا دلیل نتیجه اش با طرح احد و دلیلن یکیه، پس شمول دلیل حجیت بر هر دوتا میشه لغو حجیت صدور. حجیت از حجیت صدور هر دو چی لازم میاد؟ لازم میاد اخذ به احد هما، یعنی از گرفتن صدور هر دو لازم میاد که ما بالاخره فقط به یکی از دو دلیل عمل کنیم. اگه قائل به سرهم بودیم باید به یکی از دو دلیل عمل میکردیم. خب پس بنابراین شمول این دلیل، دلیل حجیت صدور بر هر دو بی نتیجه است، بی فایده است. این بیان نتیجه این هستش که به خاطر این لغویت بگیم نه، دلیل تعبد به هر دو، به صدور هر دو اینجا جاری نمیشه. خب پس از نظر عمل کردن به مدلول دو تا دلیل فرقی بین قول به جمع و قول به طرح احد و دلیلتی، نتیجه هر دو اخذ دلالت احد و دلیلتی در مقام عمل. اما فرق از این ناحیه هست که اگر که ما قائل بشیم به این که این دو تا دلیل باید بینشو جمع بشه، راه جمع رو برید، یعنی اینکه شما اینها رو داخل در متعارضن نمیدانید، داخل در متعارضن که ندانستید دیگه نوبت بخبار علاقیه نمیرسه. اما اگر شما میگی باید یکی از دلیل ها رو ترک کرد و ترجیحی نیست، یعنی شما متحیلید، وقتی متحیلید نوبت به دلیه ترجیح میرسه. پس فرق بین به جمع در اینجا و قوله به طرح احد الدلیلین در نفس عمل خارجی به دو تا دلیل ظاهر نمیشه. عمل خارجی نتیجه بنابرای حد و قول این هستش که ما به مدلول یکی از دو تا دلیل عمل میکنیم، ولی از این جهت که باید مرجحات رو در نظر بگیریم و نامرجحات رو در نظر نگیریم، به عبارت دیگه مقبوله عمل ابن حنبله رو ملاحظه بکنید یا ملاحظه نکنید ثمر فهم. خب شیخ میفرماید که من به شما گفتم که شمول دلیل حجیت سند نسبت به هر دو دلیل لغوه. با توجه به این نظام ما قائل میشیم که دلیل حجیت سند هر دو اینجا رو شامل نمیشه، پس بنابراین راه جمع بسته شد. ما نحن فیه شد داخل در اخبار تعادل و تراجیح، یعنی داخل در متعارضان شد و باید مرجحات را، حالا مرجحات مختلف سندی غیر سندی، همه رو باید اعمال بکن. بعدش میفرماد این حرف من که ما نحن فیه داخل در متعارضین هستند و تعارضشون مستقره، مؤید این حرف من عرف، عرف این دو تا دلیل مثل اختصال دوم الجمعه و یم بگست جمعه رو، عرف این دو تا رو متعارض میبینه، متحیره، میگه من نمیدونم باید چه کار کرد، نمیدونم این رو باید بگیرم یا اون رو باید بگیرم. خب پس این هم دلیل ما برای اینکه اینها داخل در متعارض هست. تا اینجا طرف این رو گرفتیم که اینها داخل در متعارض هست. میفرمایید اما یه مطلبی از علما، علما ما دیدیم این موارد وقتی که دو تا دلیل به این ده با هم دیگه تعارض میکنند، اگه مرجحی داشته باشن به مرجح احدهما اخذ، اما اگر احدهما مرجحی نداشت، دیدیم علما در این موارد توقف کرده اند و قائل به تساقط شده اند و به اصل موافق به احد هما عمل کرده. ندیدیم که اینجا قائل به تخصیل میشه، در حالی که اگر ما نحروفی ها از متعارضه میدانستند بعد از ترجیحات، خب ما دیدیم تو مقوله فرمود ازن فتخیل تخییر شرعی داشتیم، باید نوبت به تخییل بیدیم، علما نوبت به تخییل نرسند، دو تا دلیل رو ثابت کردن و بعد عملی عمل کردن اصلا عملی موافق دارد. این کشف میکند که علما اینها رو داخل در متعارضین که تعارضشون مستقر باشه ندیدن. بعد شیخ فرماد نه، این کار علما جایگاه توجیه داره. چجوری توجیه میشه؟ بگیم ببین علمای بزرگوار ما این که به اصل موافق اهل ما عمل کردن، این واقعش یکی به دلیلی که موافق با اصل عملی عمل کرد، نه به اصل عملی، به همون دلیل عمل کرد، اما به کدوم دلیل؟ موافق با اصل عملی. به خاطر اینکه مرجحات که منحصر در مرجحات منصوصه نیست که، مرجحات خیلی، دو تا دلیل هر کدوم بزنگه ترجیح داشته باشه، خب اونو اخذ میشه. رسیدن یه ترجیحات رو انجام من کنستن آخرین مرجحی رسیده شده که دلیل با اصل عملی موافق باشه دونال آخر. اگر ببینید که علما به اصل عملی عمل کردن، مثلا تو مثال اختصر یوم الجمعه و یوم بقی قسم الجمعه وقتی هیچ مرجحی نبوده گفتن که قسم جمعه واجب نیست، این نه از مابه این است که هر دویل تفاوت کردن و به براعت رجوع کردن، نه از مابه این است که دیدن ینبغی که عدم وجوده موافق اصالت البراءه است به ینبغی عمل کرده. خب پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که علما کارشون مخالف برداشت و نتیجه گیری ما نیست. پس باید اینجور بگیم که وقتی دوتا دلیل داریم، این دوتا رفع تعارض در اونها به تصرف در احد و هما صورت میگیره، اگه یکی ازهر و ظاهر باشند، اونی که ازهر هست بر اونی که ظاهره مقدم میشه، یعنی جمع بین دو دلیل میکنیم، نوبت به سراغ اخبار ترجیح رفتن و بعدش اگه نبوده ترجیح به تحقیر عقلی نمیرسه. اما اگر این دو تا دلیل اینجور بودن که هر دو تاشون ظاهر بودن، در این صورت ما قائل میشیم که این داخل در متعارض زنگن به تعارض مستقر و بعد از این که مرتبات وجود نداشت باید چه کار بکنیم؟ باید به سراغ این بریم که کدام یکی از دو دلیل موافقه با اصل عملی دوم اخذ کنیم. این فرمایش رو جناب شیخ به طور مطلق هم در مثالهایی که عام و خاص من وجه هست، هم مثالهایی که عام و خصوص مطلق هست، هم مثالهایی که تباین هستن، در هر سه مثال فرموده و خیلی هم بحث مهمیه. نتیجه این میشه اکمل العلماء و لا تکشم الفصا در ماده اجتماعشون باید قائل بشیم به این که سراغ اخبار ترجیح برید و اگر ترجیحی نبود تأخیر شرعی. اما اگر کسی اینو قبول نکنه، این را میگرد که در چنین مواردی سراغ اون اخبار نمیرید بلکه عهد و دلیل این را طرح میکنید، چنین کسی قائل به تأخیر عقلی خواهد شد، خواهد گفت از اول این دوتا دلیل وجود داره و اینها خدمت شریف شما عرض کنم که نمیدانیم به ظهور کدام یکی اخذ کنیم و حالا که نمیدانیم به ظهور کدام یکی اخذ کنیم باید احد هما را تأخیرا بگیری. تطبیق مت و اما لولم یکن لحن ظاهرن مزیتون علال آخر، اگر یکی از این دوتو دلیلی که هر دوتا ظاهر هستند و با رفعیت از یکی مشکل تعارض حل میشه، اگر یکیشون مزیتی بر دیگری نداشت، یکی از هر ظاهر نبود، هر دو ظاهرن بودن، ظاهر این است که دلیلی رو که در جمع گفتیم، مقصد دلیلی که در جمع گفتیم یعنی دلیلی که در جمع بین نفس و ظاهر و بین اثر و ظاهر گفتیم که همون ترجیح تعبد به صدور بود بر اصالت و ظهور، حالا اما به قرینه عقلیه در نفس و ظاهر یا به قرینه عرفیه در اظهر و ظاهر، اون جمع جاری نمیشه در اینجا. اذلم جمع بینه هما و حکم به اعتبار سنده هما و به انه اهده هما لا به اینه ایم و اولون لم یترتب علا ذالک اذیت من الاخذ به ظاهر اهده هما. زیرا اگر ما جمع کنی بین دو بزنیم بگیم هر دو صادر شده است و میخواهیم صدور هر دو رو بگیریم، حکم بکنیم به اعتبار سندشون و بعدش بگیم که بالاخره یکی از این دو تا دلیل رو لا به اینه باید تعبیل کنیم، این نتیجه چیه؟ که یک شو اخذ میکنیم دیگه، مترتب نمیشه بر این بیشتر از اخذ به ظاهر احد و ما، یعنی در مقام عمل به ظاهر یکی اخذ میکنید. حالا یا از باب این به ظاهر یکی اخذ میکنید که از باب عروض اجمال لهما به تساقط اصالت الحقیقه فی کل منهما، یا از باب این که ما قائل میشیم که این دو تا دلیل هر دو مطمئن شدن چون اصالت الحقیقه در هر دو تعارض کرد، فیعمل بالعقل الموافق لهما، به عقل موافق عمل میکنیم. این یه گفتم توجیهم موافق لهما یه به خاطر این که بالاخره فرض هستش که به سند هر دو عقل کردیم و واقع یکی از این دو تا نباید به سراغ یه چیزی بریم که موافق اصلی بریم که موافق با هر دو نباشه، مگر این که دوران هم بین وجوب و حرمت باشه که در چنین مواردی عالم تخییر عقلی میشه. و اما به باب تخییر بالعقل واحد به اصالت الحقیقه، یا این که بالاخره یکی از دو تا اصالت الحقیقه رو مخیرن میگیریم که اون اولی که میگم تفاوت میکنه بر اساس مبنایی که میگن که امارات از باب تخییر حجت هست، این که داره میگه از باب تخییر به یکی از اصالت الحقیقه عمل میکنه اون از باب این که امارات که از جمله اونها اصول لفظی هست از باب سببیت حجت هست. علا از اپل وجه هست، یعنی همون قول سببیت فی حجم تعارض الاحوال اذا تکافر، وقتی که تعارض احوال شد، تعارض احوال مفرد تکافر اونجا بس جلد. تعارض احوال یه اصطلاح مخصوص از احوال لفظ، حالتهای پنجگانه اشتراک نرد تقسیم ازمار مجازه، حالتهای پنجگانه نشکن احوال لفظ. گاهی وقتا این احوال لفظ با هم تعارض میکنه، مثلا ام دار بداره میشد که آیا قالب مجازیت بشیم یا قالب اشتراک، قالب مثلا فرقون که مجاز بشیم یا قالب نقل. مثلا در بعضی از این موارد یه وجوهی گفته شده برای تقدیم، مثلا بعضی گفتن که المجاز و خیر رو بلن اشتراک، بالاخره یه مواردی پیدا میشه که احوال با هم متکافئ میشه. مثلا نمیدانیم که آیا قائل به مثلا اشتراک لفظی بشیم یا قائل به نقل بشیم. در چیز مواردی وکی نداره که یکی وزیه مقدم باشه، اینجا میگم تعارض احوال با فرض تکافو. حالا در فرض تعارض احوال تکافوی اینجا همین دو مبنا هست دیگه، آیا به هر دوتا آیا هر دوتا تساقط میکنن، هر دو تا از اصالت الحقیقه، یا این که نه یکی از این دو تا از رو باید به صورت تخییری اون رو بگیریم. پس بالاخره اینی که قائل به جمع میشه نتیجه از چی میشه؟ نتیجه از که ظاهر یکی از دو تا دلیل اخذ میکنه ظاهر دیگری رو ترک میکنه. و علا کل تقدیره چه ما اون مبنا رو بگیریم که تفاوت کنه اصالت الحقیقه در کل منهما، یا این که بگیم عقد میکنیم به واجب من اصالت الحقیقه، در هر دو صورت واجب میشه طرح احدهما. خب وقتی واجب شد طرح احدهما، یعنی باید به ظهور یکی از دو دلیل عقد کنیم ظهور دلیل دیگر رو طرح کنیم، این نتیجهش این میشود که با راه طرح یکی میشه. اون راه تر هم میگفت به ظهور احد و دلیلین عقد کن، ظهور یکی از دو دلیل را و سندش رو کنار بذار. پس مقام عمل جمع با تر نتیجه یکی میشه. حالا که جمع و تر نتیجه یکی میشه، پس بعد چی رو هست با دلیل اصالت و صدور را در هر دو تا اینجا عقد کنیم و قائل بخوایم جمع کنیم، در حالی که این جمع هیچ فایده ای در مقام عمل برای ما نداره. پس بنابراین ما میگیم اینجا نباید سراغ جمع بریم. سراغ جمع نریم. وقتی سراغ جمع نرفتیم باید چه کار میکنیم؟ خب سراغ جمع که نرفتیم نوبت به تعارض میرسه و اخبار تعارض اخبار ترجیح. خب پس بنابراین راه جمع اعراف با هم تفاوتی ندارن؟ بله، از جهت اعمال مرجعات سندی با هم مقایسه میشن. نه، یعنی اثر و ثمره بین طرح و جمع در اعمال مرجعات سندی در حاصل است. زیرا اگر ما قائل بشیم و عمل به قاعده جمع و بگیم باید سند هر دو را اخذ کرد، یجب ان یحکم به صدوره ما و اجماله ما که مخطوعه صدور. چطور دو تا دلیل که مخطوعه صدور بودن میگفتیم هر دو صادر شدن حکم اجمال میکردیم و خلاصه دست از ظهور احدهما برمیداشیم؟ اینجا همینجور، اینجا بر طبق قاعده جمع قائل به اجمال میشیم و در نتیجه میگیم خب حالا که قائل به اجمال شدیم به اصل موافق احد دلیلین عمل میکنیم و دیگه اصلا کاری به اخبار ترجیح نداریم و هیچ سراغ اخبار ترجیح نمیدیم، به خلاف موضوعات از جان فیمال و نوکیولیان. اما اگر ما گفتیم نه، ما ایمان از نفیس ها داخل میکنیم در اونجا که جمعش ممکن نیست، اینجا خب معلومه مرجعات رو دیمی شد و بعد مرجعات به تخییر شرعی. فقط عرفت انها را آنالی ادراس، این ادراس اخواست و این کلام محسنه للعمل به ما و علا علیه کنا مجبنن محسنی نیست. برای این که به هر دو عمل کنیم معنایی داره که به هر دو عمل کنیم با فرض این که هر دو مجمل عمل کنیم به هر دو، بنابراین این که هر دو مجمل هم یعنی هر دو رو مجمل کنیم، عمل کنیم، مجمل کنیم و رجوع کنیم به اصل موافق. خب عمل نمیخواد، شما از اول دادید هر دو تا میشه مجمل، وقتی هر تاش دارن مجمل رجوع میشود به احد ما، یعنی به این مبنا که رجوع میشود به اصل موافق احد ما. البته وقتی که هر دو تا مجمل شدن رجوع میشه به اصل موافق و احد ما بنابر اون مبنای تحقیقه دیگه، بنابر اول وجهنگه. و الا اگر از اصل وجهنگ در نظر گرفتیم، از اصل وجهنگ بگم چی به ما در اینجا شما مخیر هستید که کم از اصال تو حیطه رو خواستید بگیرید. بالاخره چه ما قائل به طرح بشیم، چه قائل به جمع بشیم، این دو راه رو باید بریم، یعنی این راه رو باید بریم که یا هر دو تا تفاوت بدانیم و احد و ما رو تخمیرا و به اصل موافق به احد و ما آزاد کنیم، یا این که بگیم که نه یکیشون رو لا به اینه از این اصالت و لایقه رو بگیم. در مقام عمل هر بار در هر دو یک کار میکنیم و یا اید و ذالک را و تأیید میکند این حرف ما را که ادراج ما نحن فی در مالا یمکن الجمع را، که بگیم اینجا در مالا یمکن الجمع اندراج پیدا میکنه و در نتیجه باید بریم سراغ ادله علاج تعارض که در اخبار اومده. بل یدل علی، هم مؤید که هیچ، بلکه دلیلی که ظاهر از عرف این است که دخول حاضر قسم الاخبار العراضی عرف اینها رو متعارضن میده. وقتی عرف وقتی نمایت هم دستش که یکی من کما خبران متعارضان خبران مختلفان، عرف اینها خبران متعارضان مختلفان میبینه و میگه به مدلول این اخباری که میگه به مرجعات در مورد متعارضان و مختلفان عمل کن، به این اخبار باید رفتار کنیم. لاکه دوه رو هو اندن لازم بینه از این وقت فقط دیمونه جهات از تخییر بینه همان تماس و از طریق و دلکل اخبار. اما چی بگی اینجا پیدا میشه این هستش که یک موهن ادراجی هم ما داریم، اما یوهن و ادراج در مالای و جنال جمع را اینو سوست میکنه که ما نگیم در مالای و جنال جمع را نگیم اینو تارش مستقره. چی؟ این که اگر مطلب این بود که ما گفتیم و اینها داخل در متعارض این مستقر داخل میشن، باید بعد از فقد مرجعات نوبت به تخییر میرسید، چون در اخبار ما به تعارض مثل مقبوله عمر ابن حنبل صریح بود در مرحله آخر اذا فتخیل، یعنی نوبت تخییر شرعی میرسید. اما ظاهر از سیده اولا الا جناب شیخ در عده و استفسار، ببینیم اونها در مقام استنباط توقف کردن و رجوع کردن به اصل مطابق لأحدهما، بعد از این که دیگه هیچ مرجحی از مرجحات که در اون اخبار ذکر شده نبوده، ببینیم توقف کردن، یعنی در حقیقت همون مبنای تساقط رو میگه، هر بار تساقط کرد به وجود دلیل رو متساقط گرفتن و به اصل مطابق لأحدهما عمل کردن، که توضیح هم دادیم که اگر که اصل مطابق با هیچ کدام نبود، مثل دقران ام بین وجوب و حرمت که دقران ام بین محضور اینه، در چنین مواردی گفته شد که تخییر عقلی میشه. الا ان یقال، الا ان یقال ان هما من باب ترتیب بالعدل فیعملون به مطابق العدل من هما لا بالعدل مطابق لأهلهما. اگر اینکه اینجا یه حرفی دیگه کسی بزنه و این وحن رو از جلوی پای ما برداره، شیخ خود این وحن رو از بینش ببره، یه حاضا این رجوع این که در از علما دیدیم که توقف کردن و رجوع کردن به اصل مطابق لأهلهما، کاری که علما کردن، این توقف و رجوع به اصل مطابق، این اسباب ترجیح به اصل است نه عمل به اصل. اینجا در حقیقت علما مرجحات رو عمل کردن، چون مرجحات منصف و مرجحات منصوصه نیست، مرجحات غیر منصوصه رو هم میگیره، از جمله مرجحات غیر منصوصه که آخر آخر بهش نومد مثل موافقت احد و دلیله این با اصله، به اون دلیلی که موافقه با اصله میدید که علما عمل کردن، الا این که بگیم این توقفشون و رجوع به اصل مطابق لأهده ما یعنی باب ترجیح به اصله، دارن بازم هنوز به ترجیحات عمل میکنن، و یعملون به مطابق لأصل من هما لا به اصل مطابق لأهده ما، که اینا دارن به اصل عملی عمل میکنن، حرفا رو تساقط کردن، حرفا رو ساقط کردن، و مع مخالفت اعمال الاصل فلازم التخییر علی کل تقدیر. اگر که مخالف شدن هر دو تا دلیل با اصل، یعنی هیچ کدام نبود که با اصل موافق باشن، خب فلازم تخییر است علی کل تقدیر، در هر تخییر رو باید بهش منتظر بشیم. حالا علی کل تقدیر، علی کل تقدیر یعنی چه؟ این که ما قائل بشیم که اینها داخل در اخبار ترجیح هستن، یا این دو تا داخل در اخبار ترجیح نیستن. اگه داخل در اخبار ترجیح هستن، وقتی که موافق با هست نیستن، به اذن فتخیر میشه تخییره. اگر داخل در اخبار ترجیح هستن، اذن فتخیر میشه تخییر شرعی، اگر داخل نیستن میشه تخییر عقلی. غایت الامر ان تخییر شرعی یا به قول ما به دخول ما فی عموم الاخبار و عقلی یا الام نکن. پس در هر دو صورت وقتی که هیچ کدام از دو با اصل موافق نبودن، ما نوبت تخییر میرسونیم. حالا نوبت به تخییر میرسونیم یا با فرض این که از اول این دو ها داخل در عقلی اخبار ترجیح بودن که ما گفتیم، خب البته تخییر از تخییر شرعی میشه، یا این که نبودن که در این صورت تخییر تخییر عقلی میشه. غایت الامر ان تخییر شرعی یعنی قول به دخول ما فی عموم الاخبار و عقلیون این لم نقول. الحمدلله رب العالمین.